بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ضمن شمارش نعمتهای خاص الهی که به مسئله حیات به مانند اون پرداخت، اونگاه فرمود کل این نظام مسخر انسان و برای انسان خلق شد. زمین و اون که در زمین است برای انسان آفریده شد. آسمان ها را هم خدای سبحان تصویه کرد برای انسان ها. قهرن انسان یک موجودی خواهد بود که هدف آفرینش آسمان ها و زمین است. آسمان ها و زمین هم در تحت تدبیر یک سلسله مدبرات الهی هست. فرشتگان خاصی هست که مدبرات امر به اذن هست و وحی را دریافت میکنند و تدبیر و امور به اذن خدا به دست این ها که و اوها فی کل سمائن امر هست. اگر مجموعه نظام آفرینش برای انسان خلق شد و اگر این نظام آفرینش زیر پوشش تدبیر فرشته ها، روح مطلب این است که همه فرشته ها و همه آسمان ها و زمین برای انسان خلق شدند. قهرن زمینه این بحث فراهم می شود کدام انسان است که همه این نظام برای او خلق شدند. اگر زمین برای انسان خلق شد و سماوات و ارزن برای انسان خلق شد، خواه مسخر اینها انسان باشد، خواه مسخر اینها خدای سبحان باشد که خدای سبحان اینها را برای انسان مسخر کرده است، پس هدف آفرینش مجموعه سماوات و ارض انسان است و چون فرشتگان کارشون تدبیر سماوات و ارض است، پس هدف آفرینش فرشتگان هم اون انسان کامل است. قهرن این بحث مطرح می شود اون انسانی که این مقام رفیع را دارد که مجموعه نظام برای او خلق شد و مدبرات امر هم عالم را برای خاطر او تدبیر می کنند، اون انسان چیست؟ از این جهت مسئله خلافت الله را و خلیفت الله بودن انسان به طرح کن مثلا به از غاله، یعنی متذکر باش اون صحنه سؤال و جوابی که در آغاز پیدایش خلیفت الله مطرح شد. اگر متذکر اون صحنه شدید خوب متوجه می شوید که آسمان و زمین برای انسان خلق شد. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، در این کریمه متکلم خدای سبحان است و مستمع همه فرشتگان. این چنین نیست که به بعضی از ملائکه خطاب شده باشد دونه بعد، بلکه به همه فرشتگان خطاب شد، چون تا آخر این قصه سخن از فسجد الملائکه کلهم اجمعون، سخن از همه فرشتگان است. پس هیچ کسی در این صحنه جز افرادی که در ردیف متکلم باشد و پیام متکلم را ابلاغ کند نیست. خدا بلاواسطه سخن میگوید و ملائکه، همه ملائکه هم مستمعند. لذا ضمیر هم به عنوان متکلم وحده ذکر شده است. اینی جاعلون سخن از انا جعلانی یا انا نجعلونی، سخن از اینی جاعلون هست. در جریان هست که داوود سلام الله علیه در سوره ساد آیه 26 این است: یا داوودو انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. سخن از انا معمولاً در مواردی که با متکلم مع الغیر تعبیر می شود گذشته از اون نکته تفخیم و تعظیم، نکته اساسی در کار است و اون نکته این است که هر جا خدای سبحان با وسائط کار انجام می دهد، به وسیله فرشتگان کار انجام می دهد، اونجا ضمیر متکلم مع الغیر ذکر می شود. انا انزلنا فی لیتقات، انا ارسلنا الرياح لواقی، انا جعلنا الشیاطین کذا، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعظم عزا. در نوع موارد گذشته از اینکه برای تفخیم و تعظیم متکلم علی غیر یاد می شود، نکته دیگری دارد و آن این است که خدای سبحان کاری که با ملائکه انجام میدهد به دستور خدا ملائکه اطاعت میکنند در اون گونه از موارد با متکلم الغیر یاد میشود. رضا در جریان است داوود سلام الله علیه فرمود انا جعلناش خلیفه، و اما در جریان خلیفت الله بودن انسان کامل سخن از متکلم وحده است. اینی جاعل الارض خلیفه، در مواردی که مهم تعدد نباشد، مهم کثرت نباشد، اونجا ضمیر متکلم وحده ذکر می شود. نظیر مسائل توحیدی اینی انا الله، در مسائل توحید هرگز سخن از نهنونی، سخن از انا است، لا اله الا انا و امثال ذلک. در اون گونه از مواردی که خدای سبحان وحده و عهده‌دار کار است، به هیچ واسطه‌ای در کار نیست، در اون گونه از موارد با متکلم وحده یاد می شود. در اینجا همه فرشتگان مخاطبند و گوینده خدا، در یک همچه زمینه جا برای متکلم وحده است. از آن قبل اینی جاعلون، من این کار را می کنم. پس هیچ کدام از فرشته ها واسطه در این کار نیست. پس خطاب به همه ملائکه است، چون همه ملائکه مستمعن گوینده خدای سبحان است وحده، از این جهت با مستدبیر متکلم وحده یاد شد. فرمود اینی جائلون کل ارض خلیفه. مسئله خلیفه و امام فرقی که با هم دارن این است که خلیفه بالقیاس به گذشته است، به امام نسبت به آینده، خاص حق و لحوق زمانی باشد خاص غیر زمانی. اگر کسی به دنبال دیگری حرکت کرد و جای او را اشغال کرد می شود خلیفه، و اگر کسی خود راهنمای دیگران بود که دیگران به او ارتدا کردن می شود امام. ممکن است یک موجود هم خلیفه باشد و هم امام، اما خلافتش نسبت به دیگرانی است که بر او مقدم بودند و امامتش نسبت به دیگرانی است که از او متأخرند، و این انسان کامل هم خلیفه است و هم امام. منتها بحث در این است که این خلیفه مستخلف انهی دارد. این خلیفه کی؟ آیا این خلیفه فرشتگان است؟ یا خلیفه جنیانی است که قبلن بودن؟ یا خلیفه انسانهای پیشین هست که قبل از آدم ابوالبشر سلام الله علیه زندگی میکرد؟ یا خلیفه الله هست؟ بعضی از این امور فی نفسه صحیحی و بعضی از این امور مقامی نیست که فرشتگان در باری اون مقام بگوین نحنون سبهو به هم دکه و نقدس لک، ما شایستی اون مقامی. فقط یک معنا میماند به اون خلیفت اللهی، این انسان کاملی که خدای سبحان او را خلیفه قرار داد، خلیفه از فرشتگان نیست. زیرا خدای سبحان فرمود اینی جائلون فر عرضه خلیفه، فرشتگان موجود عرضی نیستند. زیرا خدای سبحان زمین را با همه خصائصش یاد کرد و خصوصیت‌های فرشته ها را هم بیان کرد. همون فرشته یک موجود معصوم است، در هیچ نشأه اهل گناه نیست، بل عباد مکرمون لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون. فرشته معصوم است و موجود زمینی نمیتواند همه موجودات زمینی معصوم باشند. خصوصیت ارضیت اقتضای شهوت و غضب و درگیری و تزاحم است. نمی شود یک امتی زمینی باشد و در زمین زندگی کند و همه افراد اون امت معصوم و مسئول از خطا و اشتباه باشد. و از طرف دیگر خدای سبحان در جواب شبهه کسانی که می گفتند چرا پیغمبر از فرشتگان نیست، جواب فرمود به این که اگر در زمین ملائکه بودند، ما هم پیغمبری از جنس ملک نازل می کردیم. لوکان فی الارض ملائکه مطمئنین لزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. معلوم می شود فرشته اهل زمین نیست، فرشته در زمین زندگی نمی کند. چون فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه، اون مستخلف عنهش فرشته نخواهد بود، زیرا فرشته موجود زمینی نیست تا اینکه این انسان خلیفه فرشته باشد در زمین. مضافاً به این که اگر فرشتگان موجود زمینی بودند و انسان بخواهد خلیفه فرشته بشود، این اصل مقام را که مستخلف آن هست خود فرشته ها دارند. دیگر جا برای این سوال نیست که نحن نسبه و حمده که و نقدس له، ظاهر این سؤال آن است که این مقام را که تو میخواهی به این انسان بدهی، ما به اون مقام شایسته تر از این انسانیم، با اینکه ما اهل تسبیح و تقدیسیم و اون چرا که شما میخواهید خلق کنید اهل سفک دماغ و اهل افساد است. ولی اگر مراد این باشد که این انسان کامل خلیفه فرشتگان است و فرشتگان که اصالت را دارند که مستخلق ان اصل است و خلیفه فرد، این سؤالی که ملائکه بگوین نحنی مسبحو و حمدکه و نقدس لك زمینه ندارد. اگر خدای سبحان به ملائکه بفرماید که من برای شما جانشینی در زمین قرار میدم، شما اصلید، او جانشینی شماست، و ملائکه نمیگوین نحنی مسبحو و حمدکه و نقدس لك. و این سؤال و جواب در متن این جریان نشان میدهد که ملائکه خواهان یک مقام بودند. خدای سبحان میفرماید اون مقام به شما نمیرسد، اون مقام به معلم شما میرسد نه به شما. کسی را من خلیفه قرار میدم که معلم شما باشد، یه همچه مسئله. بنابراین سخن از خلیفه بودن انسان نسبت به فرشتهانی که با بگوییم فرشتها قبلا در زمین بودند و انسان خلیفه فرشتها باشد، سجده سر بر اصل مطابقه با عقل است. سر باید در برابر اصل سجده کنه. بله همین که اگر اون میشود اصل و مقام را دارا هستند و دیگر نباید که اینا بگویند این مقام از آن ما. اما انسان خلیفه انسان‌های پیش نیست، برای اینکه اگر انسانی خلیفه انسان‌های قبل باشد اون چنان مقام والایی نیست که فرشتگان بگویند ما به این مقام اولا و حقیم. همچنین انسان خلیفه جنهای گذشته نیست، زیرا این هم یه مقام والایی نیست که فرشته ها غبطه بخورند بگویند نحن نسبحه و حمدک و نقدس لک. معلوم می شود یک مقامی که فرشتگان خود را برای اون مقام سزاوارتر می دانند و خدای سبحان با اون آزمون نشون میدهد که فرشتگان به اون مقام راه ندارن و این خلیفت الله به اون مقام راه دارد، چون این خلیفت الله معلم همه فرشته ها و مسجود له همه فرشته ها. پس یک مقامی که فرشته ها غبطه اون را دارن و شایسته اون مقام نیستن و اون مقام نه میتواند خلافت از فرشته ها باشد، نه خلافت از انسان‌های گذشته باشد، نه خلافت از جنی‌ها باشد، بعد خلافت الله. موجودی که خدای سبحان می‌خواهد بیافریند او را خلیفه خود قرار می‌دهد. این مقامی است که دیگر بالاتر از او فرض ندارد، چون اگر کسی خلیفه خدا شد، خدا یک موجودی است به کل شیء محیط، خلیفه او هم باید یک موجود باشد که به اذن او اون که در جهان آفرینش هست احاطه داشته باشد، وگرنه خلیفه نسبی خواهد بود نه خلیفه مطلق. اگر چیزی خلیفت الله شد باید مظهر خدای سبحان باشد در همه اسماء فعلیه حق. هر جا سخن از فعل حق است و ظهور فعلی حق است، اون خلیفت الله مظهر اون اسم باشد و همه اون شون را داشته باشد. چیزی در جهان به نام ظهور حق و فیض حق ظهور ندارد مگر اینکه این خلیفت الله واجد اوست، چون خاصیت خلافت مطلقه این است. بر این خلافت انبیاست بعض و انبعض، اما این در اصل پیدایش انسان کامل سخن است. چون اصل پیدایش انسان کامل مطرح است، این چه نیست که فرون امام خلیفه امام دیگر باشد یا فرون امام خلیفه فرون پیامبر باشد، این در اصل پیدایش انسان کامل سخن مطرح است. بله اگر کسی خلیفت الله شد باید مظهر خدای سبحان باشد که به کل شیء محیط است. این خلافت در آغاز پیدایش انسان مطرح است، نه مظهر بودن است نه تصویر کردن. این مظهر او یا آینه است که تمام اوصاف صاحب صورت را نشون میدهد. بیان مبارک از سعنی سلام الله علیه است که مال الله آیتون اکبر و مدنی، برای خدا هیچ آیتی از من بزرگتر نیست، من آیت کبرا و آیت عظمای هستم. چیزی در جهان آفرینش بهتر از من خدا را نشون میدهد. خدا علیم است، من نشانه علم اویم، خدا قدیر است، من نشانه قدرت اویم، و هاکذا سایر اسماء الحسنی. این خلافت مربوط به اصل انسان کامل است، نه خلافت بعضی از افراد انسان نسبت به افراد دیگر. بنابراین این مقامی است که فرشتگان قبطه این مقام را دارند و به خدای سبحان عرض بکنند که ما شایسته این مقامیم. خدای سبحان می فرماید به این که این مقام اونچنان رفیع است که دست شما به اونه می رسد. اینی جائلون سر عرض خلیفه، منتها قرارگاه این موجود در زمین است و او موجود زمینی نیست، چون موجودی که تنها زمینی باشد نمیتواند خلیفه خدایی باشد که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اون کسی که خلیفه خدایی است که فی الارض اله و فی السماء اله، او توان شق القمر هم دارد، او توان غروب به سماوات هم دارد، او توان اون را دارد که بر همه فرشتگان آسمان ها سبقت بگیرد، توان اون را دارد به جایی برود که جبرئیل بگوید لو دروت ان ملتن لحسرق. این خلیفه خداییست که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، منتها این خلیفه در زمین زندگی می کند، جسمش در زمین است، روحش هم در آفز زلله فکان غاب و قوسین و ادنا. یک معراج و دو معراج و ده معراج و صد معراج برای حضرت نبود، برای معراج حضرت حد و حدی نبود. منتها این مقداری که نقل کردن، این مقدار به عنوان ضرورت و ضروری نقل کردن، نه اینکه بیش از این نبود. خلیفه خدای سبحان که به کل شیء محیط است، باید مظهر جمیع اسماء حسنا باشد. و از این انسان کامل به کون جامع یاد میکنند، یعنی هر که در جهان هستی هست او نشون میدهد بدارد. و از قال رب و شر الملائکته اینی جاعلن فی الارض خلیفه، اونگاه فرشتگان عرض کردن اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، از این که خدای سبحان فرمود من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم، خصیصه ارضیت سفک دماء و افساد است. خاصیت این نشأه خونریزی و معصیت است. این خصوصیت را یا از کلمه فل ارض فهمیدن، یا از اون نظر که موجوداتی که قبلا در زمین زندگی میکردن اهل سفک دماء و افساد بودن، علیهال فرشتگان فهمیدن که موجود ارضی اهل معصیت است، یا از عنوان فل ارض فهمیدن که خاصیت زمینی بودن این شنیده، یا از تجارب گذشتگان به یاد داشتن که موجوداتی که قبلا در زمین بودن اهل معصیت بودن. این عرض دنیاست دیگه. حالا میرسیم به مراحل بعدی که آدم سلام الله علیه در اون جنت چگونه غفلت کرده است. این آیا ترک اولاست، آیا تشریع است، آیا تسکین است، بحث خواهدان. فرشتگان این معنا را دانستن و خدای سبحانم روی این نظر فرشتگان صحه گذاشت. نفرمود این چنین نیست، موجود زمینی اهل سفک دماء و افساد نیست. فرمود یک نکته ای در این کار است که من میدانم به شما نمیدانید. قالوا اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لك. ما اهل تسبیح و تقدیس نیست، ما هم تو را تسبیح میکنیم آمیخته با هم و هم تو را تقدیس و تطهیر بکنیم از هر شرکی. خارمان تسبیح و تقدیس است. تسبیح معمولا با هم ذکر می شود. همه موجودات خدا را با هم تسبیح می کنند. این منشه الا یسبح و بحمده. سرش آن است که انسان وقتی خود را مشاهده می کند و دیگر موجودات را مشاهده می کند ناقص می بیند و این نقص ها را باید خدای سبحان که منزه از نقص است برطرف کند. پس نقص هر ناقصی را موجودی برطرف می کند که منزه از نقص است. پس او سبوه است، زیرا اگه او منزه از نقص نباشد که قدرت ندارد نقص ناقص ها را برطرف کند. و چون حاجت نیازمند ها را برطرف می کند و نقص اونها را به کمال تبدیل می کند، به اونها نعمت می دهد. و چون ولی نعمت است محمود است، و چون محمود است دیگران تسبیح را با حمد مخلوط می کنند، یعنی آمیخته است تسبیح با تحمید. همه موجودات این چنین هست. فرشتگان هم میگوین نحنون سبهو به حمده که، یعنی این تسبیح ما آمیخته با تحمید است، متلبس با تحمید است. سمانند نحنون سبهو به حمده که به نقد سولک. تقدیس را گفتن از تسبیح بالاتر است، یعنی تبهیر و تنزیه از هر شیء و عیبی. پس ما شایسته این مقامی. قال اینی اعلم ما لا تعلم. خدای سبحان فرمود من میدانم چیزی را که شما نمیدانید. یعنی اون نکته که گفتی موجود ارضی اهل سقف و افتاده است درست است، و این که گفتید شما اهل تسبیح و تقدیسید درست است، اما اون که خلیفت الله است اون اهل سقف که دماغ افتاده فی الارض است، و نه شما توان اون را دارید که تسبیح و تقدیس او را انجام دهید. او طوری تسبیح می کند که تسبیح شما به دنبال تسبیح او، طوری تحمید دارد که حمد شما به دنبال حمدوی، طوری تقدیس دارد که تقدیس شما تابع تقدیس او. این که از روایات نقل شده است که ائمه علیهم السلام فرمودند سبحنا فسبحت الملائکه، قدسنا فقدست الملائکه، یعنی تسبیح و تقدیس را ما یاد فرشتگان دادیم. ارواح تجربه اولیای الهی معلم فرشتگان بودن حتی در مسئله تسبیح و تقدیس. این کمال را هم فرشتگان از اون انسان کامل آموختند. رضا خدای سبحان فرماد اینی اعلم و مالا تعلم، من هم ارزش اون مقام را میدانم، هم خصیصه وجودی اون خلیفت الله را میدانم، هم درجه وجودی شما را آگاهم. اون مقام به دست شما نمیرسد، اون مقام به دست کسی میرسد که معلم شما اون انسان کامل است. میخواهد چیزی را هم به یاد فرشتگان بدهد. از برکت همین سوال فرشتگان بسیار از مسائل را فهمیدن. فرمود به این که من معلمی برای شما میخوام بیافرینم. نفس است نه معصیت. هر موجودی در حد خودش کامل هست، نسبت به بالاتر از خود ناقص است. معصیت نمی کند. به همون اندازه که مکلف است به همون اندازه امتثال دارد، به همون اندازه درجه وجودیش تخلف ندارد. اون هم سندن معتبر نیست و هم دلالتن مخالف با قرآن است. چیزی که مخالف با قرآن است مضروب علی الجدار. قرآن فرشته ها را معصوم معرفی کرده است. اون سندی دارد نه متنش قابل عرضه. فرشته این است که معصیت نکند و خدای سبحان فرمود اینی اعلم و مالا تعلم، من میدانم چیزی را که شما نمیدان. اصلا اونجا تا تکلیف نیست تا که اولا باشد. تکلیف بال نشعه تشریع است. اونجا هم همچنه. اونجا خواهد آمد که تکلیف نیست و اگر بفرض کسی ترک اولا بکند که پرش نمیسوزد. اما این که فرمود از قال رب بشر الملائکه، شاید این الملائکه که جای محلا و الاسلام است همونطور که شامل همه فرشتگان می شود شامل شیطان هم بشود از باب تقلید، و شاید هم شاملش نشود. اما در آیات بعد که سخن از از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اونجا یقینا شاملش می شود روی تقلید. و فعلا خیلی در بحث این آیه دخیل نیست که حالا شیطان هم داخل است یا نه. اما اون چه که مطرح است آن است که تنها کسی که میخواهد خلیفه جعل کند خداست. در این کار هیچ فرشته ای واسطه نیست، چون همه این فرشتگان مخاطبند و خدای سبحان فرماید من قصد یک همچه کاری دارم. ممکن است در پیدایش و پرورش درجات نازله اون خلیفت الله فرشته‌ها دخیل باشند، یعنی در پیدایش بدن او و آفرینش جسم او فرشتگان مأمور باشند، اما در حقیقت جان او که اصل خلافت از آن جان اوست فرشتگان راه ندارند. فرشته واسطه یک امری که از او بالاتر باشد. هرگز فرشتگان واسطه پیدایش معلم خود نیستند. اون درجه وجودی اون انسان کاملی که معلم فرشته هاست مقدور فرشتانی که اون درجه رو درک کنند تا واسطه تیز اون درجه باشد. اگر فرشتگان مدبرات امرند و اگر فرشتگان جنود الهیان و حمله عرشند و هر کاری را به این فرشته ها واگذار کردن معصومان انجام میدهند، همه و همه ناظر به اون کارهاییست که از نظر درجه وجودی از فرشته ها نازلتر باشد. و اما اون درجه وجودی که بالاتر از فرشته هاست فرشته ها واسطه نیستن. اون فرشته ای که میگوید من اگر به اندازه سرانگشت جلوتر بیایم محترق میشوم، در آفرینش اون موجود فرشته واسطه نیست. بنابراین اگر در مسئله انسان کامل خدای سبحان به شیطان اعتراض میکند که چرا در برابر انسان کامل سجده نکردی؟ انسان کاملی که خلق سود یدی، نشانی هم بلاواسطه بودن است. یعنی من با دو دست خودم او را آفریدم، من با جلال و جمالم او را خلق کردم، او مظهر دست جلال من و دست جمال من است، من او را خلق کردم. در همه موارد سخن از متکلم وحده است. خلق تو به یدی، من با دو دستم او را خلق کردم، که چلتا یدیه یعنی هر دو دست خدای سبحان راست است. چون که در باره سعبی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هم آمده است چلتا یدیه یعنی، در باره دیگر ائمه علیهم السلام هم آمده است چلتا یدیه یعنی، امام هر دو دستش راست است. چون شاگردان امام ائمه علیهم السلام یعنی مؤمنین خالص، اونام هر دو دستشون راستن. کسانی که اصحاب یمینن اصولا دست چپ ندارن، فکر چپ ندارن، با دست چپ کار خیر و یمن انجام میدن، همونطوری که با دست راست کار با میمنت انجام میدن. انسانی که تمام کارهای او با میمنت و یمن و برکت است، او اصحاب یمین است و مؤمن کلتا یدیه یعنی، چون مظهر خدای سبحان است که کلتا یدیه یعنی. چون که کافر و منافق کلتا یدیه شماست، او با دست راست هم کار چپ می کند. کلتا یدیه مشعمه است، مشعوم است و چپ است. خدای سبحان می فرماید انسان را من خودم خلق کردم. این در آفرینش اون حقیقت انسان کامل که خلیفه من است هیچ چیزی واسطه نیست، زیرا اون وسائط به وسیله این انسان کامل تعلیم و تربیت می‌یابند. اگر تسبیح است، اگر تقدیس است، به وسیله تعلیم او انسان‌های کامل است. نه از جن هست، منتها تقریبا در جزء مراجع قرار گرفت. بنابراین در این کریمه اجمالا مقام شامخ خلیفت الله روشن شد که چی خلیفت الله خواهد بود. و هر انسانی هم خلیفت الله نیست، زیرا بسیار از افرادی که به حسب ظاهر حیوان ناطقند، قرآن کریم اونها را کل انعام بل هم ازل می شمارد. معلوم می شود اون که خلیفت الله هست کسی نیست که خدا می فرماید او کل انعام بل هم ازل. از این خلیفت اللهی یک مقامی اراده خواهد شد که اون مقام برتر از مقامات همه فرشتگان است. او خلیفت الله است، نه هر کسی که به صورت انسان است و حیوان ناطق است، زیرا برخی از اینها را قرآن ازل از بهائم و انعام می داند. اعتراض نیست، استفهام است. لذا در سلیعه عرصی رو عرض کردن بعد عرض کنن سبحانش لا علم لنا، همه اون مسائل رو با تسبیح آغاز می کنن. تسبیح یعنی اعتراض نیست، یعنی استعلام است. اعتراض معناش آن است که در عرض او انسان یک کاری انجام بدهد، عرض اندام بکند. اگر انسان در عرض کار کسی معارض او شد، در عرض او کاری هست یا حرفی زد، میگن نسبت او اعتراض کرد. اما فرشته ها حرف ها را با تسبیح آغاز میکنند. تسبیح معناش آن است که ما اهل اعتراض نیستیم. اعتراض معناش آن است که این کار شما جیر سوال است و این کار شما محل اشکال است، این با تسبیح سازگار نیست. فرشته ها در آغاز هم گفتن نحن نسبح بحمدک، از کار ما تسبیح است. بعدن هم عرض کردن سبحانک، این سبحانکی یعنی تو منزه از آنی که مورد نقد و سوال و اعتراض قرار بگیری. ما فقط میخوام چیز بفهمیم. خدای سبحانه فرمود اینی اعلمو ما لا تعلمو، اینها را مذمت نکرده است. فرمود من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. اونگاه برای اینکه روشن کند که خدا چیزی را میداند که فرشتگان نمیدانند، جریان تعلیم اسماء را مطرح کرد. فرمود و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. برای اینکه روشن بشود این مقام خلیفت اللهی فوق مقام همه فرشتگان است، حقایق اشیا را یاد حضرت آدم یا اون انسان کامل داد که برای حضرت آدم خصیفه نیست، اون انسان کامل، یاد اون انسان کامل داد. یعنی اون که به نام حقایق اشیا در عالم مطرح است، یاد انسان کامل داد بلاواسطه. این همون تعلیم وحی بلاواسطه است که در اون تعلیم هیچ فرشته را ندارد. گاهی خدای سبحان به وسیله فرشته ها مسائل را با انبیا در میان می‌گذارد، اما در جریان خلیفت الله و انسان کامل حقایقی را یاد انسان کامل داد که در این تعلیم و تعلم اهلی واسطه نبود. معلم بلا واسطه خدای سبحان، متعلم بلا واسطه خلیفت الله و انسان کامل. و علم آدم الاسماء کلها، همه حقایق اشیا را یاد انسان کامل داد. حالا به خواست خدا به اون بحثم خواهیم رسید که این خلیفت الله در بهش چه میکرد و چگونه خدای سبحان فرمود به این که لا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمین، بعد فرمود فاخرج هما من ما كانوا فیه. به خواست خدا در زیل این بحثا خواهد آمد. در این کریمه فرمود همه حقایق را یاد خلیفت الله داد و در این تعلیم هم هیچ واسطه ای نبود. خدای سبحان سه جور با انسان سخن میگوید، یا بلا واسطه سخن میگوید، یا من ورای حجاب سخن میگوید، یا از راه ارسال رسول و پیک با انسان سخن میگوید. که در پایان سوره شورا فرمود که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من ورای حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. آیه 51 سوره شورا این است که خدای سبحان هرگز با کسی سخن نمیگوید مگر یک از این طرف، که این رحم منفصله مانعت القلوب است که جمع اینها ممکن است. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یعنی بلا واسطه، او من ورای حجاب، نظیر اون چه که به موسی کریم سلام الله علیه آمد، او یرسل رسولا، نظیر اون چه که به وسیله فرشتگان برای انبیاء دیگر وحی نازل میشد. فیوحی به اذنه ما یشاء. پس سه جور خدای سبحان با انسان سخن میگوید که به نحو مانعت الخلق اجتماع اینها ممکن است. در این کریمه فرمود و علم آدم الاسماء، یعنی بلا واسطه همین علوم را به عنوان کلام الهی به انسان کامل آموخت. همه این علوم را اون خلیفت الله بلا واسطه آموخت، به فرشتگان واسطه نبودن، زیرا اگه فرشتگان واسطه بودن یقینا میفهمیدن، چون معنای وساطت فرشتگان نظیر این غلام پست و پیک مخابرات که نیست، یک نامی رو به دست انسان بدهد و نداند که در این نامه چه خبر است. معنای این که فرشته واسطه است و پیام می آورد این نیست که یک نامی رو سربسته به فرشته بدهند بگویند این نامه را به فلان شخص برسان و این فرشته نداند در این نامه چه نوشته است. معنای وساطت یعنی هم واسطه در فیض بودن. وساطه در فیض بدون آگاهی به اصل فیض ممکن نیست. بنابراین فرشته ها در اونجا سهمی از وساطت نداشتند. الحمدلله رب العالمین.